به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز شبکه افق. شبتون بخیر باشه. سپاس از اینکه برنامه جهان آرا رو برای تماشا انتخاب کردین و بیننده پرواقرص شبکه افق هستین. لطفاً تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. شما بیننده برنامه جهان آرا از شبکه افق هستین. به تناسب موضوعات مختلف که مورد مد نظر شما بینندگان عزیز بوده و برای ما به سامانه پیامکی 100037 یا شبکه‌های اجتماعی ارسال کردین، سعی کردیم که در برنامه جهان آرا طرح موضوع کنیم، به اونها بپردازیم. آخرین موضوعی که در برنامه جهان آرا راجبش صحبت شد 9 دی بود، حماسه‌ای که رقم خورد توسط شما مردم در سال 88. خدمتتون عرض کنم که دوستم یه چند لحظه‌ای رو راجع به بازتاب‌های اون برنامه صحبت کنم که خیلی از شما دوستان برای ما پیامک زده بودین که مجدداً اون برنامه پخش بشه که چندین بار در شبکه افق این اتفاق افتاد. اما در سامانه پیامکی ما تقریباً محور صحبت‌هایی که شما بینندگان عزیز برای ما رقم زده بودین هولوش این 3-4 محوریه که یادداشت کردم براتون بخونم. برخی گفته بودن که باید راجع به ارزش‌های انقلاب بیشتر از اینها صحبت بشه، چرا که نسل سوم ما نیاز داره برای آشنایی با ارزش‌های انقلاب. همین ارزش‌های انقلاب بود که حماسه 9 دی رو رقم زد. اما برخی دیگه به قول خودم می‌خورده شعاری صحبت کردن یا به عبارتی دلی‌تر صحبت کرده بودن. گفته بودن که حماسه 9 دی برگ زرین از تاریخ انقلاب بود که هیچ وقت از یاد نخواهد رفت، به عبارتی بیعت دوباره مردم ایران با ولایت فقیه بود. اما دوستان دیگه هم که یه خورده نقد داشتن به یا به عبارتی تقریبا میشه گفتش که نگاهشون متفاوت تر بود، گفته بودن که نباید به حماسه 9 دی با اظهار نظرهای شخصی به قول معروف صحبت کرد و در مورد اون طرح موضوع کرد، چرا که باید با شاخصهای انقلاب در مورد حماسه 9 دی صحبت بشه. اما خدمتتون عرض کنم که سامانه 100037 برنامه جهان آرا رو فراموش نکنین، با ما در تعامل باشین، حتما برای ما پیامک ارسال بکنین به صورت آنلاین یا به عبارتی همون برخط. اینجا به تناسب موضوعات که مطرح میشه پیامک های شما بزرگواران رو میخونم. جهان آرا افق تیوی رو هم در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنین، اونجا هم با ما در تعامل باشین. دوستان قراره که لیستی از پیام هایی که در برنامه های گذشته شما در شبکه مجازی برای ما ارسال کردین به من بدن که انشالله اگر به موقع برسه براتون حتما خواهم خوند. اما امشب قراره که راجع به موضوع تأثیر فتنه 88 بر جایگاه بین المللی کشورمون صحبت کنیم. بالاخره همونطور که شما میتونین اون حادثه تلخی که اتفاق افتاد موجب شد اذهان عمومی مردم دنیا یه خورده نسبت به کشور ما متفاوت بشه و تغییر کنه. کارشناس عزیز خوب برنامه امشب جهان آرا آقای یامین پور هستن و دو تا مهمان عزیز دارن به نام آقای ناصر نوبری و سید مصطفی خوششش که بیشتر از این منتظرشون نمیذارم. آقای یامین پور سلام، در خدمت شما هست.
سلام علیکم، شب شما بخیر. آقای خانم ها سلام، شبتون بخیر. واقعش من مدت هاست علاقمند بودم فرصتی پیش بیاد یک بحثی رو مطرح بکنیم در رسانه ها، بحثی که امشب فرصتش فراهم شد. موضوع بسیار مهمه از نظر بنده و البته از نظر خیلی از کارشناسان. معمولا مجال گفتگو راجع به این موضوع فراهم نشده بود در رسانه ها بعد از ماجرای فتنه 88 به خاطر غلبه مباحث هیجانی و گاهی سیاسی امنیتی، این دست مباحث مخفول واقع شده بود. من خواهش میکنم دوستانی که نگاه های دقیق تر و ظریف تر و کارشناسانه تری به موضوعات بین المللی و اقتصادی دارند امشب رو گفتگوی ما رو از دست ندند. من امشب میزبان دو نفر از کارشناسان شاخص این عرصه هستم از کشورمون، جناب آقای خوششم و آقای نوبری، که کسانی که اهل پیگیری مباحث سیاسی به خصوص مباحث بین‌الملل هستند با این دو چهره به خوبی آشنا هستند. آقای نوبری سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید. اول شما با شما شروع بکنیم. سلام علیکی.
سلام عرض میکنم بندم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که همیشه بحثای شما تو تلویزیون بحثای جذاب و جالب بوده، انشالله امشب هم ما یه بحث خوب و سازنده و مفید برای مردمون داشته باشیم
انشالله. آقای نوبری رو کسانی که سابقه در واقع کار سیاسی و دیپلماتیک دارن به خوبی میشناسن. ایشون زمانی مهمترین یکی از مهمترین دیپلمات‌های کشور ما بوده، سفیر ایران بوده در اتحاد جماهیر شوروی، با خاطرات بسیاری که یک بار این توفیق رو داشتم که این خاطرات در قالب یک برنامه تلویزیونی از همین شبکه افق تقدیم بینندگان شده بود. و اما جناب آقای خوششم هم که هم بیان صریحشون و هم دقت‌های کارشناسیشون رو بسیاری از بینندگان می‌شناسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خدمت شما دستاندرکاران برنامه و بینندگان. انشالله که حالا مستفیض بشیم از صحبت آقای نوبری، بیشتر صحبت منم باعث تکدر کسی انشالله نشه و به درد بخوره.
ما قول گرفتیم از هر دو مهمان عزیزمون که مثل همیشه صریح باشند و جهان آرایی مباحث رو انشالله طرح بکنن، نه به سبک بعضی از گفتگوهای کلیشه‌ای و رایج. انشالله گفتگوی صریح تری رو داشته باشیم. یه بخش کوتاهی رو ببینیم، ببینیم موضوع چه هست. یک طرح بحثی رو ببینید در قالب یک آیتم.
یک انتخابات پرشور 40 میلیونی با مشارکتی 85% از ثبت یک رکورد تاریخی در حکومت‌های مردم سالار خبر می‌داد. این که جمهوری اسلامی در سال 88 توانسته بود این تعداد از مردم را به مشارکت و همکاری در اداره کشور دعوت کند، تنها از نظر آمار و ارقام مهم نبود، بلکه در جامعه جهانی ظهور قدرتی بزرگ را نوید می‌داد که اکثریت مطلق جمعیتش به آن اعتماد دارند و از سیاست‌هایش حمایت می‌کنند و همین پشتوانه بزرگ مردمی می‌رفت تا یک ابزار قوی برای نقش‌آفرینی ایران اسلامی در عرصه جهانی بیافریند. اما شعله‌های فتنه 88 که زبان کشید به تدریج تأثیراتش را بر روابط خارجی ایران هم گذاشت. هرچند چند ماه بعد با حماسه 9 دی بساط فتنه از سراسر کشور جمع شد، اما هیچگاه نمیتوان فراموش کرد که آتش این فتنه چگونه بخشی از سرمایه های مردم ایران را سوزاند.
ممکنه تصور بکنید وقتی ما از فتنه 88 صحبت میکنیم راجع به آتش زدن چند تا سطل آشغال یا شعار نویسی روی دیوار یا شکستن شیشه های بانک یا یک تظاهرات توی خیابون داریم صحبت میکنیم، ولی فی الواقع فتنه 88 ابعاد عمیق‌تر و جدی‌تری داشته که تو سالها دامنگیر ما هست، فعلا هم هست. یعنی بسیاری از تحولات پس از اون متاسفانه ناشی از ماجرای فتنه 88 هست. یکی از اون تحولات اثر فتنه 88 بر جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی و تفکر انقلاب اسلامی در دنیا بود. آقای خوششم، ادعا این است که تا پیش از فتنه 88 روند در واقع تحولات دنیا به خصوص کشورهایی که با ما ارتباط دارن، مثلا کشورهای خاورمیانه، کشورهای اسلامی، متأثر از انقلاب اسلامی بود و انقلاب اسلامی یک اقتدار روزافزون در دنیا داشت. بسیاری از تحولات تحت شعاع انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی علیه آمریکا و جبهه استکبار و به نفع جبهه ما بود و فتنه 88 ورق رو برگردوند، این تحولات رو متوقف کرد، بلکه در واقع به سمت منفی دوباره پیش رفتیم. این یک ادعاست یا شواهدی در دست هست؟
عرض کنم خدمت شما که شواهد داره بسیار. در حقیقت اگر ما بخوایم بپردازیم به این مسئله که وضعیت قبل از جنبش سبز و داستان انتخابات سال 88 و بعد از اون چگونه است؟ به نظرم میرسه که از شروع 2001 تا 2013 این 13 سال داره سه مقطعه، از نظر ما البته، از نظر سیاست خارجی جمهوری اسلامی و اثرگذاری گذاری جمهوری اسلامی در منطقه و در جهان. البته این خیلی طول خواهد کشید، برای همین من سعی میکنم خیلی گذرا نسبت بهش رد بشم. ما یک دوره‌ای داریم بعد از اینکه آمریکایی‌ها سیاستشون رو شروع کردن با مورد هدف واقع شدن برج‌های دوقلو، که حالا ما روایت‌های دیگر رو و مدارکی که دال بر اون وجود داره چه کسانی این رو انجام دادن به کنار، روایت خود آمریکایی‌ها رو اصلا قبول بکنیم که القاعده این کار رو کرد، دو تا جنگ رو انداختن در منطقه و در طول این دو جنگ تا سال حدود 2004-2005 سیاست خارجی جمهوری اسلامی و همینطور نوع پردازش ایران، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به صورت خاص در رابطه با آمریکا یک بره است. از 2005 تا 2008-2009، یعنی همین سال 88 انتخابات خودمون دقیقاً، و تا تابستان، تا آخر تابستان سال 88 خودمون یک بره است و بعد هم یک بره متاسفانه. دوره اول و سوم، یعنی تا سال 2004-2005 ما متاسفانه یک سیاستی رو در پیش گرفته بودیم، به ویژه بین دو جنگ افغانستان و جنگ عراق، که متاسفانه با اینکه ما به ازای داخلی پیشرفت خوب بوده، همه اوضاع مناسب بوده، سیاست خارجی ما به شکلی در رابطه با آمریکا به ویژه به شکلی بوده که حتی آدرس اشتباه به آمریکایی ها داده میشه. بذارید من یه نمونه بهتون بدم که خیلی مصداقی تر بشه. 2001 که حمله میکنن به افغانستان، آمریکایی ها به ایران میگن که با ما یک سری همکاریایی انجام بده. خب جمهوری اسلامی که بعد از انقلاب هیچ وقت همکاری نمی کرده، دشمن اصلیش آمریکاست، اگرچه القاعده هم تروریسته، اما خب میتونست مثل جنگ عراق خودشو کنار بکشه. متاسفانه مسئولین وقت سیاست خارجی جمهوری اسلامی مقهور جنگ طلبی آمریکا و قدرت آمریکا در اون بره میشن و شروع میکنن به یک سری همکاری های ریز به قول خود آمریکایی ها. این رو من از قول آمریکایی ها میگم و داخل خودمون، هر دو طرف این رو اذعان داشتن. چه نوع همکاری هایی؟ مثلا قبول میکنه جمهوری اسلامی که دولت وقت که اگر هواپیمای آمریکایی سقوط کرد در افغانستان، خلبان خودش رو به مرزهای ایران رسوند، ایران به خلبان آمریکایی اجازه بده که رد بشه و در آب‌های بین‌المللی یا در سفارت‌های منطقه‌ای آمریکا اون رو تحویل بده.
توافقات مال سال 81 و 2 هست.
بله بله بله. و بعد، یعنی سال 2001 که میشه 82، و بعد مثلا اگر تروریست‌های القاعده خودشونو به خاک ایران رسوندن، یا ایران اصلا اینها رو راه نده، یا اینها رو دستگیر کنه به کشورهای مبدأشون برگردونه، یا به سازمان ملل بده یا به آمریکا، که ایران در بعضی موارد که اینها رو راه نمیده، در بعضی موارد جلوشون رو میگیره، در بعضی موارد اینها رو دستگیر میکنه به کشورهای مبدأشون مثل عربستان، مصر برمیگردونه. و خب برای آمریکایی‌ها از این دست همکاری ها خیلی عجیب بوده. خانم لورت که ایشون در وزارت خارجه آمریکا کار میکرده، ایشون کارمند ارشد میز، عرض کنم که، امنیت ملی کاخ سفید بوده در زمان خانم کاندلیزا رایس که مشاور امنیت ملی جورج بوش بود. ایشون در این مذاکرات در افغانستان شرکت داشته به همراه نماینده اصلی آقای بوش، و ایشون داره اینها رو میگه در سال 2008. داخل هم داشتیم سفرهای ایران در اروپا که این رو تایید کردن، مقامات وزارت خارجه حتی در مصاحبه‌ای تایید کردن و خودشون میگن، خانم لورت میگه این رو خیلی مهمه، میگه ما تعجب کرده بودیم چگونه است که جمهوری اسلامی که دشمن خونی ماست، هممونم میدونیم، هیچی در قبال این نمیخواد. میگه به این نتیجه رسیدیم که اینها مقهور مان، اما با استراتژی و تفکر اشتباه. آیا فکر میکنن اگر ما مثلا بخوایم نفر بعدی ایران باشه با ایران بجنگیم، به خاطر 4 کار کوچیک اینجوری دست از طرحهای استراتژیک برمیداریم، یا فکر میکنن ما اصلا طرح استراتژیک نداریم، احساسی میخوایم حمله بکنیم؟ هیچ کدوم اینا نیست. اگر ما بخوایم حمله کنیم میکنیم، با این کارها کوتاه نمیایم. که
چرا این اتفاق میفته؟ به دلیل اینکه یک سال دو سال بعد یه طرحی نوشته میشه توسط باز بعضی از مسئولین دیپلماسی کشور در حد متوسط و البته به اطلاع رئیس جمهور وقتم میرسه، متاسفانه اینجوری که خود سفیر جمهوری اسلامی در یکی از کشور اروپایی میگه، و این رو میفرستند برای آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها همین خانم لورت در جمع متفکرین آمریکا سال 2007-8 نشسته این رو هم توضیح میده. شوهر خانم لورت مسئول میز ایران در بخش امنیت ملی کاخ سفیده و بوده در دوران بوش، داره ایشون میگه، شوهرش هم میگه در این جلسه که این طرح به قول آمریکایی‌ها too good to be true، انقدر خوب بود که ما باورمون نمیشد، فکر میکردیم ایرانی‌ها میخوان به ما دروغ بگن و گول بزنن ما رو. وقتی حضار یعنی همه دیپلمات‌ها و متفکرین و پژوهشگرای ارشد آمریکایی نشستن تو این جلسه سال 2008 میگن واقعا راست بود، ایشون میگه که بله، یکی از دیپلمات‌های ایرانی که تو سازمان ملل بود ما بعداً ازش پرسیدیم واقعا شما راست میگید؟ میگه چون در آمریکا هیچ که این طرحو تحویل نمیگیره، میگن ایرانی ها دروغ میگن، مگه میشه همه چیزو به ما بدن؟
این همه صداقت انتظار نداشت.
بله. بعد اون دیپلمات ما میگه بله، من نصفش خودم نوشتم، کی گفته نه؟ و بعد به باور نمیکردن. منتها طرح از چه زاویه‌ای رفته؟ پرداخته مدیران میانی دولت وقت بوده و دیپلمات ها. اینها نمونه هایی است تا سال 2004-2005، یعنی همون زمانهایی که ما در مورد هسته ایمونم پیمان سعدآباد رو میبندیم با سه کشور اروپایی، آمستردام و پاریس، و قبول میکنیم پروتکل الحاقی رو میپذیریم،
پلومف میکنیم، تعطیل
همه کار میکنیم تا اواخر دولت اصلاحات 2004 و 2005 این اتفاقا میفته و ما هیچی هم در قبالش خب البته نگرفتیم دیگه، و بعد به دستور رهبری فک پلوم شد و ادامه کار، چون در ما به ازاش ما هیچ چیزی نگرفتیم. از 2005 تا 2008 رو به رشد به شدت سیاست خارجی ایران رو به رشد و قدرت گرفته و نفوذ بسیار زیادی در منطقه و جهان گذاشته، در حدی که حالا من میخوام زیاد اطلاع کلام نکنم، عرض میکنم خدمتون که در سنای آمریکا خانم کاندلیزا رایس رو میخوان سال 2006-2007، یعنی 87 خودمون، 86-7 خودمون، و به ایشون سناتورها فریاد میزنن سرش. دو ساعت فیلمش موجوده، فریاد میزنن سر وزیر خارجه آمریکا خانم کاندلیزا رایس که شما دو تا حمله کردی به ایران، 6 تریلیون دلار ببخشید به منطقه و 6 تریلیون دلار هزینه رو دست ما گذاشتی که آخر عراق رو تحویل ایران بدی و بعد در فلسطین انتخابات بشه، حماس متحد ایران بیاد سر کار. این اصلا اسمش دموکراسی نیست. دموکراسی وقتی معنی دارد که این عین گفته سناتورهای آمریکا در اون جلسه است، وقتی معنی دارد که دوستان آمریکا انتخاب بشن. حزب الله رو داری شما که شکست ناپذیری آمریکا در ببخشید اسرائیل در منطقه رو و در جهان عرب رو که میگفتن ارتش اسرائیل اصلا شکست ناپذیره، در 33 روز وادار به عقب نشینی میکنه و بعد این ادامه داره، یعنی انتخابها همینجوری انتخابات انجام میشه در بولیوی، در ونزوئلا، در حیات خلوت آمریکا و همه اینا تو این جلسه حالا بعدا من توضیح میدم ذکر میشه که ناراحتن و فریاد میزنن که چرا در هر جای دنیا هر کسی چپتره، هر کسی اسلامی تره، هر کسی با ایران رابطش خوبتره، هر کی میگه مرگ بر آمریکا، عیناً میگه death to America، هر کی اینو میگه چرا اینا میان سر کار؟ ما چه کردیم وضعیتمون به اینجا رسیده؟ حضار این جلسه کیان خیلی مهمه. حالا من خدمتون عرض میکنم.
بشید. داستان به جای حساس رسید. آخ خوشش ول کرد داستان. برمیگردم فراموش نشه این قصه، ببینیم به کجا رسیده. آقای نوبری، یه مقداری گفتمانی تر از شما بپرسم که چه چیزی باعث میشه که یک دولتی، یک سیاستی، یک راهبردی در سیاست خارجیش داشته باشه، نتیجهش بشه به اینکه آمریکایی‌ها بگن ما باور نمی‌کنیم انقدر شما خوب باشید و با صداقت باشید، تصور می‌کنن یک کاسه زیر نیم کاسه است ولی واقعاً نه، کاسه زیر نیم کاسه نبوده. و در یک برهه دیگری به قول آقای خوششم تحولاتی در جهان اتفاق میفته، حتی هزاران کیلومتر آن سوی مرزهای ایران در آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی که اینها در واقع در راستای راهبردهای ماست و خود آمریکایی‌ها تحلیلشون اینه که این در واقع تحت شعاع سیاست‌های جمهوری اسلامیه. چه چیزی باعث میشه که انقلاب اسلامی در یک برهه رشد کنه، اثرگذار باشه، در یک دوره متوقف بشه، حتی عقب‌گرد بکنه؟
بله، شما به نقطه خیلی مهمی در دیپلماسی اشاره کردید که من مجبورم دقیق بشکافم براتون. یکی از مسائل بسیار بسیار مهم برای یک دیپلمات و برای دیپلماسی یک کشور همین نقطه‌ای که شما اشاره کردین، این که دیپلمات باید و دیپلماسی باید دقت کنه. اول کاری که بکنه اینه که بتونه ظرفیت‌های خودش رو بشناسه و بنا به اندازه ظرفیت‌های خودش برنامه‌ریزی، طراحی و موزیگیری بکنه. حالا اگر دیپلماسی کشور و اگر دیپلمات‌های کشور اون حد و اندازه واقعی ظرفیت‌های کشور رو آگاه نباشن، دو تا اشتباه ممکنه بکنن. یکی اینکه دست کم بگیرن و در مواضعی که میرن اتخاذ میکنن از موضع ضعف و انفعال وارد صحنه بشن. یکی دیگه ممکنه دست اضافه بگیرن، یعنی فکر کنن که ما خیلی امکانات بیشتری داریم و بعد یک موضع رادیکالی رو بگیرن که بازم اونم مشکل ساز بشه. پس ببینید دیپلماسی در اینه که همه فکر میکنن که خیلی چیز ساده ایه، ولی بسیار سهل و ممتنه. یعنی پیدا کردن اون نقطه اپتیموم که ما دقیقاً بدونیم چی هستیم، چی داریم، قوتمون چیه، امکاناتمون چیه و بر اساس این قوت و امکانات بتونیم موضع‌گیری متناسب با قوت و امکاناتمون بکنیم. اینجاست که میبینید که یه فرد خارجی از بیرون که نگاه میکنه، آنالیزی که میکنه ایران رو، قوت و امکاناتش رو در حدی میبینه که مقایسه میکنه با موضع‌گیری دیپلمات‌ها، میگه این دیپلمات‌ها خیلی دست کم گرفتن و تعجب میکنه.
یعنی اونا آگاه‌ترن به ظرفیت‌های ما.
این نکته بسیار مهمه. یعنی اصلا من براتون بگم یکی از مشکلات خیلی خیلی جدی که ما بعد از انقلاب در دیپلماسی کشورمون داشتیم همین نکته است که الان شما انگشتش گذاشتید. یعنی عدم شناخت دقیق و متناسب با امکانات واقعی کشور توسط دیپلماسی و موضع‌گیری یا دست کمگیری یا اضافه گیری. شما نگاه کنید ما در کشورمون بعد از این موضع‌گیری که شما گفتید دولت اصلاحات دست کم میگیره که خود خارجی هم تعجب بکنن که چرا ایرانی هم قدر خوشون دست کم گرفتن و وامیدن، بعدش یه دولتی رو کار میاد درست برعکس، چنون رادیکالیزم برخورد میکنه و با رادیکال برخورد رادیکالان میکنه و دست خیلی خیلی اضافه میگیره و بعد شعار میده ما میخوایم دنیا رو اصلاح کنیم. یعنی دیپلماسی قبلی در اینکه خود ایران رو جمع وجور کنه و امکانات و ظرفیت‌های ایران رو خوب شناسایی بکنه اشتباه میکنه، دست کم میگیره که خارجی در واقع دوچار سوء تفاهم میشه که اینا چرا خودشون رو کم میگیرن، بعد از اون دولتی رو کار میاد که این دولت ادعای جانی داره، میگه از ظرفیت ایران هم تجاوز میکنه و میگه میتونه دنیا رو در واقع جهان رو اصلاح بکنه. خب این افراط و تفریط بحران جدی دیپلماسی ما از اول انقلاب تا الان بوده.
دیپلماسی فعال یعنی چی آقای نوبری؟
ببینید با همین
من سوالم در واقع زمینه اون سوال است که بگم که با کدوم یک از این دو گفتمان در حوزه سیاست خارجی منافع ما تأمین شده، وضع ما بهتر شده توی دنیا؟
من میخوام اینو بهتون بگم که به نظر بنده هر دو منافع ما رو دوچار خدشه و علت میکردن. ببینید هم اون که به خاطر اینکه قطعنامه صادر نشه همه چیز رو وامیده و هم اونی که میگه قطعنامه صادر شد کاغذ پاره است، هر دو در واقع مثل براتون تشریح کنم قضیه افراط و تفریط رو، مثل قیچی میمونه که این هر دو لبه لازمه که این قیچی افراط و تفریط در واقع منافع ملی ما رو قیچی بکنه. بنابراین این که ما بیایم الان قیاس کنیم که خب اون موضع وادادگی دیپلماسی که خود رو دست کم بگیری و ظرفیت‌های خود رو درست نبینی، دیدید دیگه ما اواخر هم داشتیم دو سه سال پیش در حد دیپلمات‌های ارشد کشور داشتیم که تصورش این بود که امکانات کل نظامی ما با یه بمب برباد میره. خب این خیلی دست کم گیریه، یعنی اصلا نشون میده که اون فردی که در یک وضعیت ارشدیت دیپلماسی کشور قرار گرفته از ظرفیت کشور اطلاع نداره، باید بره بازدید بکنه امکانات کشور رو ببینه.
رهبر انقلاب فرمودن که اردو برگزار بکنید، اردوی علمی برن پادگان ها رو ببینن.
درست شد؟ این وادادگی ایجاد میکنه و منافع ملی ما رو در ببینید. من براتون خوب مثال بزنم، مثال عادی بزنم. ببینید اصلا ما دیپلمات ها کارمون مشابه مشاورین املاک یا مشاورین به اصطلاح ماشین اتومبیله. ما یه امکاناتی داریم که میدن دست ما به عنوان دیپلمات که باید این امکانات رو در صحنه بین المللی به فروش برسونیم،
به بالاترین قیمت بفروشیم.
احسن.
بنابراین الان من با این صحبتی که دارم میکنم فکر کنم هزاران شاید صدها هزار مشاور املاک و مشاورین اتومبیل دقیقاً بتونن درک کنن که دیپلماسی و مشکلات دیپلماسی ما در کشور بر اساس چی بوده. بعضیا میان بعضی از دیپلمات‌ها برای اینکه بغرنج کنن قضیه رو پیچیده بکنن یک کلمات خیلی به اصطلاح پیچیده‌ای رو به کار می‌برن که مردم احساس کنن یه چیزی اون پشت هست که ما خبر نداریم. در که من الان برای مردم میگم هیچ خبری نیست. دقیقاً دیپلماسی یعنی ما دیپلمات‌ها مثل مشاورین املاکیم. مثلا مشاورین املاک میان یه ماشین یا یه خونه رو می‌خوان آبش کنن. ما باید منافع ملیم رو بر اساس امکانات منافع ملی در صحنه بین‌المللی بریم معامله بکنیم.
پس هر دو معامله کردن. این که این حرف سال اولم در این برنامه. این که مقطع فتنه 88 یعنی کنش‌های سیاسی و اجتماعی فرهنگی بعد از انتخابات سال 88 آیا ورق رو برگرداند؟ شما با این موافقید که تا قبل از این آنچنان که آقای خوشش فرمودند تحولات خاورمیانه جهان اسلام و حتی آمریکای لاتین و غیره به سمت و بردارش در واقع در به سمت تقویت منافع جمهوری اسلامی بود و این اتفاق بردار رو برگردوند و در واقع ما رو در نقطه صفر و حتی منفی قرار داد. این رو شما میپذیرید؟ اگر میپذیرید یک استدلال بگید ما یه رفت و برگشت.
من قبل از این استدلال بگم اون مطلب قبلی رو با یک کلمه با یک جمله تموم بکنم. پس دوستانی که در سطح کشور کار مشاوره میکنن ببینید ما تو دیپلماسیمون چه اشتباهی کردیم. اشتباه این بوده که اگر یک ملکی به ارزش 300 میلیون تومان بود بعضی آگاهی از این ارزش نداشتن و رفتن در صحنه بین‌المللی فکر کردن 10 میلیون بیشتر نمیارزه.
حراج کردن.
بالعکسش اون افراطی‌ها جنسشون 300 میلیونی بوده، فکر کردن 3 میلیارد میارزه. رفتن تو صحنه بین‌المللی که به 3 میلیارد بفروشن، طرف‌های مقابل اینا اصلا فروشنده نیستن. برای همین هم نتونستن معامله کنن. اینو در اون دوره دولت رادیکال معامله ای صورت نگرفت.
آقای نوبری ما رو حذف کرد. مستقیم دیگه داره با مردم صحبت می‌کنه.
خب، نه دیگه شما گفتید که برنامه داشتید که برنامه داری که می‌خوای سری من می‌خوام مردم به طور کامل بعد از این جلسه دقیقاً اون مبانی اصلی دیپلماسی دستشون بیاد و دقیقاً دست مردم بیاد که ما دچار چه مشکلی بودیم. یعنی ما دچار دو تیپ از دیپلمات‌هایی بودیم که یه عده‌ایشون امکانات ما رو دست کم گرفتن و درست نمیشناختن که مقام معظم رهبری گفتن که برید بازدید کنید ببینید ما چی داریم. دسته دوم اضافی گرفتن، دسته اضافی گرفتن، فکر کردن دنیا رو میتونن تغییر بدن. خب این پس مشکل اصلی دیپلماسی ما از ابتدای انقلاب تا الان بوده و این به همین دلیل سینوسی بوده، افراط و تفریط بوده، با این دولت با اون دولت مرتب متوچار این سینوس بود. اون چیزی که شما سوال کردید که راه چیه، راه اینه که ما باید دیپلماسیمون و دیپلمات‌هامون اول امکانات واقعی و اندازه واقعی ظرفیت‌های خودشون رو و جنسی که در دستشون دارن شناسایی کنن، با شناسایی بریم و با مطابق با اون وارد معامله رسانه بریم. حالا سوال شما رو جواب بدم. ببینید برای من سوال شما رو وارد فتنه چیزی جواب بدم، اول مجبورم یه نکته رو بگم چون دوستمون یه چیزی گفتن من مجبورم اونو جواب بدم. چون تو صحبتشون در مورد اون دوره 88 صحبت کردن قبل از جنبش سبز و بعد از جنبش سبز، من اینجا یک تعریضی دارم براتون چون من خودم جز جنبش سبز بودم میخوام دفاع کنم. جنبش سبز به ذاته چیز غلطی نبود، چیز نادرست نبود. اون چیزی که فتنه ای که تولید شد باید در موردش بحث کنیم که فتنه چه اثری گذاشت. من اینکه جنبش سبز به طور طبیعی کارش انجام بده بعد انتخاباتم خیلی مسالمت‌آمیز تموم میشد مشکلی نبود، یعنی بنابراین اون رنگ سبز و جنبش سبز به ذاته چیز غلطی نبود.
شما جنبش سبز رو منظورتون هم رهبران جنبش است و مردم یا نه فقط از مردم صحبت؟
نه من جنبش سبز از اونجا میبینم که یه جریان انتخاباتی بود، یه عده اومدن گفتن رنگمون سبزه، تا روز جمعه هم این انتخابات صورت گرفت.
من از قبلترش میبینم، من از یک سال دو سال قبلترش. آقای نوبری
اونم من میگم، اونم براتون میگم. اجازه نوبت من دیگه.
بله اونم خیلی خوبه، میخواین من باشم از استدیو
من شرمنده. آقا اینا بعدا من یادم میره که بپرسم.
خب بیرندگان عزیز مطلع باشن، آقای جناب نوبری خودشون عضو جنبش سبز بودن، یعنی جز طرفدار در واقع آقای موسوی بودن، بهشون هم رأی دادن و در استودیو هم حاضرن. نگاهشون اینه که در واقع ایشون تفکیک میکنه تا روز انتخابات، تا 22 خرداد و پس از 22 خرداد.
بذارید من یه توضیح بدم، شاید آقای نوبری همین رو تایید بکنن دیگه، اشکال نداره. ببینید فارق، اولا که خب داستان کسانی که هدفشون از به وجود آوردن جنبشی خیابانی بود از یک سال و یک سال اندی قبل از انتخابات شروع شد، مدارک بسیار موجود است برای این و برای این و حالا الان جای بحثش نیست که خیلی طول خواهد کشید. مصاحبه آقای موسوی و مجله تایم در یک روز قبل از انتخابات همه چیز رو میگه. در اونجا که ایشون قشنگ به خبرنگار خارجی میگه که خبرنگار خارجی میگه شما خیلی مسکی مطمئنی رئیس جمهور میشی، ایشون میگه که اولا بله مگر یه اتفاقاتی بیفته، یعنی تقلب منظورش، دوم من حالا اصلا نشم. این بخشیشه، پیکچر کلی، تصویر کلی، اصلا این نیست که من رئیس جمهور بشم یا نشم. که من این کمپی که تو خیابون میبینید مردم جوونا چقدر انرژی دارن، اینا فقط برای رئیس جمهوری اونجا نیستن، برای هدف دیگه اونجان. اینا اونجا هستن برای این که اختیارات رهبری رو محدود بکنن و اختیارات رئیس جمهور رو گسترش بدهن. در اون مصاحبه است که آقای موسوی، قبل از ایشون هم کسایی بودن که خودشون لو بدن که چرا و به چه علت. البته منظور من این نیست، مردم و طرفداران جنبش و اینها میدونستند ها، آی موسوی رو دارم عرض میکنم و یک سری از دور اطرافیای ایشون، یه باند شاید 30 نفره ای. اصل کار هم باز خود آی موسوی هم نیست، خود آی موسوی هم خط بگیر از شخص دیگه ای بوده. ایشون خودش مطرح میکنه، هست مصاحبهش رو مردم میتونن سرچ کنن در گوگل، به راحتی میاد، بزنن پست الیکشن آنرست موسوی، میرحسین موسوی، میاد به راحتی مجله تایم. ایشون اونجا مطرح میکنه که میخواد از این کمپ خیابانی، میگه بعد از انتخابات فارغ از این که من رئیس جمهور بشم یا نشم، این کمپ در خیابانها خواهد ماند تا ما به اهدافمون برسیم. اهدافمون چیه؟ همونی که گفتم،
محدود کردن.
حالا مردمی که بهشون گفته تقلب شده،
صحبت شما من حواسم هست،
من اینو بگم تموش، ایشون تایید کنه که درست من میگم، نظرش
تصور نکنید که ما
یه لحظه من ببخشید
حواسم
من وقت اضافه دارم.
بله ببین، مردمی که رفتن رأی دادن، یک حماسه 40 میلیونی فارغ از اینکه به کی رأی دادن، به یکی از 4 کاندیدا رأی دادند و حالا یکی دو تا از کاندیداها میگویند که تقلب شده. خب کی بهشون داره این حرف رو میزنه؟ کسی که شورای نگهبان تاییدش کرده برای ریاست جمهوری، کسی که قبلا نخست وزیر بوده، رئیس مجلس بوده. مردم میپذیرن دیگه، شما 10,000 تا رأی بیاری یا 10 میلیون یا 100 میلیون، مردم قبول دارن این حرف رو. اون مردم که قربانی بودند، قربانی فتنه یک سری آدم بودند. حالا تا 29 خرداد نهایتاً شما از دید بنده
میتوانید،
بله میتوانید بگویید که تکلیف معین نبود، خیلی ها فکر میکرد، اما بعد از اتمام حجت های مکرر رهبری و جلسه و غیره و زاله که اینها شکایت نکردند و گفتن، آخرش هم فیلمش در اومد که آقای آخوندی، آقای زنگینه، بقیه همه دارن میگن تو اون فیلم در خدمت رهبری که نه هیچ تقلبی نشده.
اون فیلم هم ما داریم فکر کنم امشب بتونیم پخش کنیم. دوستان آماده دارید اون فیلم مشهور به من مدیر جلسه هستم؟
بله.
اگرم امشب آماده نشه آماده کنید پس فردا شب پخش کنید.
بعد به اینها گفته میشه، یه لحظه من این توضیح بدم، ببخشید. خب دیگه من بگم نه من تموم کنم جمله چش، که بعدن گله میشه که آقا شما چرا در جلسات خصوصی و حتی نامه ها بعد ها کسای دیگه ای هم بودن از اصلاح طلبا که اقرار میکنن، چرا آقا شما خصوصی این حرفا رو میزنید، به مردم نمیرید بگید؟ هدفش همونی بود که آقای موسوی گفته. تکلیف تا اون خطبه مشهور رهبری و اینها یکیه، بعد از اون کسانی که پای این کار موندن و رفتن خیابون، ماشین آتیش زدن، به اموال خسارت رسوندن و از همه اینا بدتر باعث تحریم شدن، تحریمی که 7 سال به مردم دروغ میگن در دنیا که تحریم شما به خاطر هسته‌ای بود که هیچ ربطی نداره. شما حالا به من بگید با کدوم این مقطع،
من ادراکم از
کدوم مقطع
خودشون میگن؟ بله
خودم توضیح میدم،
مرحوم مصنف
من خراب بشه من صحبت بکنم، ایشون بعد کلی حرف بعدم شما تفسیر حرف ایشون رو بکنید، من خوشم برم دیگه.
ببخشید شما،
ببینید شما اصلا مولد ندید من صحبت بکنم، من همچون تفکی آخر شما به حرف من رسیدید. بنده گفتم که چیزی به نام جنبش سبز که یک برنامه کاملا دموکراتیک در کشور ما در انتخابات شروع شد و به خودتونم گفتید تا روز انتخابات، و حتی من خودم تا روز انتخابات قائل بودم، تا روز جمعه، شما یه هفته هم ادامهش دادید تا جمعه بعد، گفتید تفکیک کردید تا قبل از اون و بعد از اون متفاوته. منم هم همینو گفتم، خودم بنابراین وقتی دارید صحبت میکنید و میگید که تأثیر بین المللی این جریان به مسئله منافع ملی چی بوده، نگید جنبش سبز، بگید فتنه. بنابراین از اون موقعی که فتنه و انشقاق ایجاد شد، بله من الان تحلیل میکنم، سوال شما رو جواب میدم، ولی به هیچ وجه ببینید شما میاد میگه شعارهای انتخاباتی در دوره انتخابات الان یه کدایی کردید، آقای مهندس اینو گفتن، اون یکی اونو گفتن. خب دوره انتخابات شما الان انتخابات آمریکا رو دیدید، چه چیزایی به هم میگفتن؟ موقع انتخابات طبیعیه که افراد بالاخره اون چیزی که بتونن در انتخابات میگن برای اینکه رأی بیارن، ولی مهم و اون چیزی که پایه دموکراسی در یک کشوره و اساس یک کشوره که آقا تا روز جمعه ما انتخابات کردیم، حرفامون هم زدیم، حالا رأی گرفتیم، رأی این شد که نتیجه این شد، بعد باید در واقع حمایت کنیم از نتیجه‌ای که حاصل شده. اینجا از اینجا به بعد کار خراب میشه. برای من تا قبل از این شما بیایید داستان بسرایید که از همون 3 سال پیش، از همون 4 سال پیش کلا قضیهش غلط بوده، خب منم میتونم داستان بسرم که از همون 3 سال پیش، از همون 4 سال پیش طرف مقابل چه مسائلی رو در واقع شروع کرد انجام داد که میتونم فکت بدم. من اصلا بذارید در حالی که بحث به جا رسید تحلیلمو بگم. من فتنه رو همونجوری که مثال زدم دولاب قیچی میدونم دوست عزیزم. یعنی چی که میگید فتنه حاصل شد، قیچی اگر دو لبش دقیق مقابل هم تنظیم نشه نمیبره، یه ذره دیدید دیگه، یه ذره مثلا سرش کج بشه کاغذ از وسطش رد میشه نمیبره. پس اگر فتنه ایجاد شد و اگر شما معتقدید که منافع ملی ما رو قیچی کرد، این نبود جز همون چپ و راست افراطی، یعنی دو لب قیچی چپ و راست افراطی. من یه چیزی میگم بعد برم بس بین المللی کنم دیگه، فقط یه فکت با شما فکت میدم، منم فکت میدم بهتون. شما نگاه کنید انتخابات شده، یه طرف مثلا فکر میکنه برده، حالا شما میگید ریشش خارجی بوده، تحلیلای مثلا میگید که تحریک کردن، خیلی خب همه اینا ممکنه، چرا که نه، طبیعیه که دشمنان ما بخوان از یه بساطی، از یه آشوب استفاده بکنن. اما بالاخره طرف فکر میکنه که تو تهران اکثریت داره، فکر میکنه همیشه هر کس هر وقت تو تهران کسی برنده است تو ایران هم برنده است. حالا اون سال اتفاقی برعکس شد، تو تهران یکی اکثریت رو ولی تو شهرستان اکثریت رو نداشت. خب این میتونه آدمو به اشتباه بندازه، و این اشتباه میتونه تحریک بکنه، به قول شما جمع بشه با یک تحریک خارجی، تحریک داخلی، این اشتباه مجموعه رو تحریک بکنه به یه مسیر غلطی. خیلی خوب، قبول. خب طرف مقابل قیچی یه برش تیز میشه، طرف مقابلم باید تیز بشه، آماده بشه که دو طرف قشنگ با هم ببرن. تیزی طرف مقابل چی بود؟ این بود که حالا این طرف عصبیه، باید یه مهلتی بدن بره مثلا 100,000 نفری یه میتینگی بذارن، یکم خودشونو خالی کنن، توضیح بدن، توجیه کنن که فرضاً که این اتفاق افتاده، حالا تهران چه رأیش با شهرستان متفاوته. این طرف تحریکه، به جای اینکه به این طرف یه جوری سعی کنن این انرژی غلطش رو، اضافیش رو تخلیه کنن، طرف مقابل میاد روز یک شنبه بساط میذاره و برعکس تازه بیشتر تحریک‌آمیز صحبت میکنه، میگه اینا خس و خاشاکن.
الان میشه؟
نه الان نمیشه. نمیشه، اجازه بدید. بنابراین این بحث رو ما باید بریم خروج سر بین‌المللی صحبت کنیم. وقتی داخلش کردیم من اونجا تذکر بدم. بنابراین اون طرف هم تیغ و تیز میکنه، میگه خس و خاشاک. این خس و خاشاک هم تیم خودش رو قوی تر میکنه، تیزتر میکنه، هم این ور رو تحریم کنه، اونم روز دوشنبه بیاد یه چیز تیزتری بگه، دوتا قیچی را میفته، منافع ملی رو قیچی میکنه و اون انشقاق ایجاد میشه. پس این بسیار مهمه که فتنه احتیاج داره به دو افراط چپ و راست، احتیاج داره به اینکه دو طرف افراطی با هم همتراز هم عمل کنن تا اون بساط ایجاد بشه. این بمونه برای مسئله داخلی. اما در مورد مسئله خارجی که فهمیدم سوال شما رو جواب بدم، ببینید ما من قبل از این انشقاق، من اسم میذارم انشقاق، برام نمیگم من قبل از جنبش سبز، میگم من قبل از انشقاق، من قبل از این فتنه انشقاق کشور ایران بسیار مقتدر بود و در صحنه بین المللی و منطقه‌ای حرف اول رو به خصوص در منطقه میزد. من یه جمله‌ای براتون کد کنم که این جمله بسیار مهمه. گیتس که وزیر دفاع آمریکا بود، و میدونید که ایشون که وزیر دفاع آمریکا بود یه مقطعی مال جمهوری‌خواها بود دیگه، مال همین بوش اینا بود. خب بعد از اینکه اوباما اومد رو کار، دو سه سال همچنان برای اوباما هم وزیر دفاع بود، یه همچین فرد جمله‌شو دقت کنید، میگه ما مشکلمون با ایران میدونید چیه؟ مشکلمون با ایران تو اون مقطع ببینید اقتدار ایران چی بود قبل از این انشقاق، قبل از این فتنه، میگه مشکل ما با ایران اینه که هر وقت با ایرانی مواجه میشیم و مذاکره می‌خوایم بکنیم، اینا از ما هیچ درخواستی ندارن، همش ما درخواست داریم. آقا تو افغانستان این کمک رو بکن، تو کجا اون کمک رو بکن، ایرانی ها اصلا درخواست ندارن. و اینو مطرح میکنه، میگه ما از الان باید کار کنیم به مقطعی برسیم که ایران هم درخواست کننده بشه. و اینجاست که حالا من خودم یک تجربه حرفه‌ای دیپلماتیک دارم براتون، نه الان اگه حق دارم الان مثال بزنم، دور بعدی مثال بزنم. بنابراین از این مقطعی که ایشون این نظریه رو مطرح میکنن، اوج اقتدار ماست، این عملیات شروع میشه، من جمله انشقاق، اون فتنه و تأثیرش در شرایط ایران، و نتیجهش میشه که بعد ما به جایی میرسیم که دیدید دیگه، این اواخر و این مذاکرات و این تیم مذاکراتی همش ما درخواستش، هنوز هم درخواست داریم که آقا ما تعهداتمون انجام دادیم، لطفا شما مثلا این گفتن دوزار ما رو بدید، چه نمیدید، همش مرتب افتادیم تو خط درخواستش. ولی مردم و شما و همه بدونید در مقطعی قبل از این فتنه، یعنی اثر خطیر این فتنه، اثر خطیر این انشقاق برای کشور همین بود که کشوری که قبل از اون یه ابرقدرت میگه این هیچ وقت از من درخواست نداره، همش من از اون درخواست دارم، میرسه به این شرایطی که میبینید دیگه، هنوز هم داریم هی مرتب میگیم آقا هر چی شما گفتید انجام دادیم، ولی شما چرا مثلا این مورد ما رو انجام نمیدید؟ این محصول اون انشقاق بود، این محصول اون فتنه بود.
بسیار خیلی خوب آقای خوشش، اگر مورد حیاتی، نکته حیاتی ندارید، ما بحث رو ادامه بدیم، یعنی برنگردیم دوباره به گفتگوی قبلی.
نه اتفاقا میخوام بحث رو همون از اونجایی که قطع کردم ادامه بدم، فقط یه پرانتز.
بله.
تعریض بنده با صحبت‌های آقای نوبری این هست که ایشون از داستان بعد از انتخابات میبینند.
بله.
و بنده خیر با اون چیزی که گفتم، فقط اون یه دونه مصاحبه آقای موسوی نیست، از قبل میبینم و بنده حاصل این نمیدونم که طرف مقابل هم این گونه برخورد کرده یا نه. طرف مقابل رو اصولا بنده آقای احمدی نژاد و اینها نمیدونم، حاکمیت میدونم. آقای موسوی و دوستانشون هم از پیش تدوین کرده بودند هدف فتنه به قول خود آدماشون اصل نظام بود، نشانشون، نه برد و باخت و اینها. اگر اجازه داده میشد این داستان بره، به قول خود آمریکایی ها که وایسادن همشون نگاه کردن ببینن چی میشه، آقای رابرت گیتس میگه همیشه، البته این اسناد زیادی براش وجود داره، که خانم کلینتون دنبال تحریم بود، آقای اوباما که تازه هم اومده بود سر کار چند ماه بود دنبال این بود که، حالا من میگم اتفاقا به آقای نوبری هم میرسیم که سال 2005 تا 2008 چه اتفاقاتی افتاده، فقط همین تیکش رو بگم، میگه همیشه اوباما فکر میکرد که این کارها جواب بده نیست، از جمله همین داستان فتنه. من این فتنه رو نمیگم به خاطر اینکه خیلی ها ایشون فرمودن فرق بذارید بینش، به خاطر اینکه خیلی از جنبش سبزی ها اصلا بهشون بر میخوره، اونایی که من دارم از کسایی حرف میزنم که بعدن تو فتنه بودن ها، نه قبلی ها، فتنه بودن، میگن آقا این کلمه چرا شما هی میگید فتنه فتنه. اصلا یکی از اهدافی که بنده امشب خدمت شما رسیدم اینه که بگم یکیشو که تو فکر میکنم همین مستند شورش در شهر که پخش شد یکی دوبار گفتیم راجع به تحریم ها، حالا مسائل بین المللی و اباحتی که ما در منطقه داشتیم که به التماس افتاده بودن و تبدیل به چی شد یه دفعه، که حالا به قول ایشون ما بعد هی بگیم آقا چرا به تعهدات عمل نمی کنیم، ما همش رو عمل کردیم. کار به جایی میرسه اوباما این رو قبول نداشته، بعد از روز قدس میلیون ها نفر میان عین همیشه سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو در خیابان ها فریاد میزنن، چند صد نفر میان خلاف جهت میگن نه غزه نه لبنان، رابرت گیتس میگه این چند صد نفر به ما قدرت و قوت قلب دادن. از اون لحظه سیاست تحریم که خانم کلینتون پیگیر میشد چربید به سیاست های بقیه، و از اونجا به بعد البته یک سری اتفاقات میفته، نفراتی از همین به قول خودشون رؤسای جنبش سبز، حالا آقای نوبری ممکنه بگن نه جنبش سبز نگو فتنه، هر جور در خارج از کشور میرن با کاخ سفید دیدار میکنن، خبرهاشون میاد، خانم رابین رایت، تایم، نیوز ویک، وال استریت ژورنال ذکر میکنن و اینها، حالا اونا رو من میذارم کنار، برن تو اون مستند یه بخش زیادیش هست ببینن. برگردیم به سال 2005-2008، همون جلسه استماع، جلسه استماع کنگره که عرض میکنم، کیا نشستن یادتون باشه؟ دولت وقت کیان؟ محافظه‌کاران. کیان؟ ریپابلیکن و جمهوری خواهان. اپوزیسیونش کی میشه؟ دموکرات ها. کیا تو حالا اون جلسه نشستن؟ آقای جان کری که الان وزیر خارجه است، روزای آخرشه، سناتور کری بوده، آقای اوباما که اون موقع سناتور اوباما بوده، آقای بایدن معاون آقای اوباما که معاون رئیس جمهوره اون موقع سناتور، و بقیه. خانم کلینتون هم همزمان توی یه جلسه استماع دیگه ای بود. این جلسه چیه؟ سال 2006-2007 برای کمیته برای تصویب بودجه مالی وزارت خارجه آمریکاست. خانم کاندلزا رایس نشسته، گفتم همه عصبانین، میگن در هر جای دنیا که اتفاقی داره میفته همه چیز به نفع ایران و سیاست‌های اسلامیون یا چپ‌ها داره پیش میره. سال 2005 2006 و بعد میگن که شما در مورد ایران هیچ کاری نکردید. ببینید یادتون باشه در عراق، خب ما از سال 2005 به این ور هر روز اوج گرفتیم. 6-7 سال بعد آقای مسعود بارزانی میشینه جلو دوربین بی بی سی، همین 3 سال پیش، میگه ازش میپرسن آمریکا در عراق چه میتواند بکند بخواد برگرده، میگه اصلا آمریکا اگه بخواد برگرده عراق هر حرفی داره باید بره، پرونده عراق زیره بغل، این جملشه ها، 2-3 بار اینو نشون داده بی بی سی ها به زبانهای مختلف، زیر بغل قاسم سلیمانیه، باید بره با اون صحبت کنه اگه میخواد راش بدن دوباره تو عراق. ببینید این حاصل قدرت اون موقع است، از اونجا ما شروع کردیم به قدرت پیدا کردن اینها تا سال 2012-13. و بعد ونزوئلا تمام دنیا معترفن، آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، یو ان، شفافترین انتخابات دنیا در ونزوئلا است، جدیدترین ابزار الکترونیک انتخاباتی در اونجاست، همه قبول دارن، هزاران ناظر انتخاباتی میاد برای انتخابات اونجا، هوگو چاوز میاد متحد برای جمهوری اسلامی. در آمریکای لاتینی که حیات خلوت آمریکا بوده، جاپای جمهوری اسلامی باز میشه، ایران شروع میکنه فعالیت اقتصادی، دولتی که میاد دولت همگام.
متشکرم آقای خوشش، این موارد پاسخ سالونده بود. من نگران وقتم به شدت،
من برسونمش به آقای نوبری، یه پاس میخوام بدم،
فرصت پیدا نکنم،
یه پاس میخوام بدم، دارم میخوام بذار من یه پاس بهش بدم
که آقای شوت میزنه، نه به خودش، ببینیم پاسش چیه،
یه پاس پنالتی به شما بدم.
بله پاسکاری های شما فقط ما تو آفساید قرار دادید.
نه قربان، من سری میگم، ما ببخشید دیگه، خیلی بحث و بس پیش اومد، من شرمندم. انقدر ما قدرتمند شدیم، جورج بوش که به غلطه میگن جنگ طلب فلان اینها، میگه آقا ما تمام اندیشکده هامون به این نتیجه رسیدند که باید با ایران یه بیگ دیل را بندازیم، بیگ بارگن، معامله بزرگ که شامله ما غنی سازی و کل تاسیسات اتمی و حق انرژی اتمی ایران به رسمیت میشناسیم، سیاست های ایران و متحدین ایران و منافع ایران در منطقه رو به رسمیت میشناسیم، مشکلمون رو با ایران حل کنیم. چرا؟ چون اونا در اوج حضیزن، اونا از منطقه انداختنشون بیرون، هر کی تو منطقه میاد طرفدار ماست. خب وضع تکنولوژی داخلی عالی، وضع رشد در انواع تکنولوژی از جمله در زمینه سال 2008 این که عرض میکنم، و همینطور در زمینه انرژی اتمی از اون تعداد اقل حالا رسیدیم به یک رشد زیاد در سانتریفیوژ و غیره، وضعیت خوبی رو داریم طی میکنیم در دنیا. یک دفعه به خبرنگار ما اونجا در آفریقا شیرینی تعارف میکنن، مردم میزنن بیرون، میریزن، میرفتن. اینو بگم من آخرش دارم میگم،
ببینید وقت تموم کرد.
به خبرنگاری میگه شما چتونه جشن دارید؟ میگن نه نمیدونی، تو ایران کشور تو ریختن، واسه اولین بار یک کشور مسلمان ریخته، ملوانه انگلیسی رو گرفتن، انگلیسی ها رو شکست دادن، واسه اولین بار کشور مسلمان. تو این سال هاست، یکم قبل ترش 2007 که شما میبینید کار به جایی میرسه، نه کار به جایی میرسه که از ایشون بپرسید بهتر میدونه. جورج بوش، تونی بلری که دیگر نخست وزیری رفته رو میفرسته عمان برای اینکه آیین جمهوری اسلامی بیاد با ما صحبت بکنید، درخواست دارن که ایشون حالا توضیح بده که جمهوری اسلامی بیاد برای یک صحبت و گفتگو و معامله، که آقای نوبری درست میگم دیگه ظاهراً از طرف جمهوری اسلامی انتخاب میشن برای انجام این مهم. شما بفهم
اینو من نمیدونستم. این آقای خوش قایم کرده، این مورد قایم کرده. یه بخشی رو ببینیم، یه رو به تو کشو، من دارم بگم ما خیلی چیزی پخش بکنیم، بخش بکنیم برگرد.
ارتش امریکا در عراق گیر افتاده است. جورج بوش رئیس جمهور امریکا با اعتراض کفشی از سوی مردم روبرو می شود. رئیس جمهور ایران به هر کشوری که سفر می کند با استقبال بی سابقه مردم روبرو می شود. در لبنان، اندونزی و ونزوئلا. مردم کشورهای اسلامی در حال جرقه زدن انقلابهایی به سبک انقلاب اسلامی ایران هستند. جایگاه ایران در منطقه و جهان در میان افکار عمومی و حتی دولتها تثبیت شده و حضور 85% مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران را به رؤیای دست نیافتنی برای مردم کشورهای اسلامی در منطقه تبدیل کرده است. اما درگیری و آشوب در خیابانهای تهران به صورت زنده، پرحجم و پرتکرار از رسانه‌های جهان پخش می‌شود. جمع بزرگی از حامیان فتنه در برابر مقر سازمان ملل در نیویورک تحصن می‌کنند و به نمایندگی از ایرانیان خواستار دخالت نظامی سازمان ملل در ایران می‌شوند. فراخوان تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی ایران در 120 شهر داده می‌شود و پوسترهایی در محکومیت ایران بین شهروندان در کشورهای مختلف جهان توزیع می شود. نامه های متعددی از سوی افراد مختلف به مجامع بین المللی نظیر سازمان ملل، کمیساریای عالی حقوق بشر، عفو بین الملل و غیره در محکومیت ایران ارسال و به صورت گسترده توسط رسانه های جهانی، روزنامه ها و تلویزیون های عربی منطقه با پخش صحنه های درگیری در خیابان های تهران، رؤیای ایرانی را که در افکار عمومی مردم جهان عرب شکل گرفته مخدوش می کنند. و شرق الاوسط می نویسد اعراب باید بدانند که در صورت پذیرش آرمانهای انقلاب اسلامی سرنوشتشان این گونه با کشته شدن در خیابانها شکل می گیرد، نه آن تصور رؤیایی که از ایران اسلامی دارند. الجزیره و العربیه هم در کوره ایران حراسی می دمند. جایگاه و قدرت بین المللی ایران که تا پیش از انتخابات و با اعلام میزان مشارکت عمومی در انتخابات ریاست جمهوری دهم قدرت‌های جهانی را به گزینه پذیرش نقش تأثیرگذار تهران در معادلات جهانی رسانده است، بعد از فتنه رو به افول می‌گذارد و بازوهای قدرت ایران از سوریه تا ونزوئلا، از اوپک تا فاو، یکی یکی دچار ضعف و بحران می‌شوند. فتنه 88 سناریوی انزوای ایران را به سرانجام می‌رساند.
خب شبتون بخیر. آقای خوشتش میاد پرونده‌ای رو یک دفعه باز کردن که ما هم شوکه شدیم و یعنی اصلا تو برنامه ما نبود. آقای نوبری نماینده جمهوری اسلامی ایران بودن در مذاکره با تونی بلر که به نمایندگی از جورج بوش در مسقط کشور عمان منتظر ایشون بودن. این ماجراش چیه آقای نوبری؟ سال 86 درست میگه؟
بله، به قول شما قرار نبود ولی خودم میگیم ایشون گفتن میگیم
اول قرار نبود عاشقان رو بکشن بعد آقای نوبری رفت.
ببینید در واقع دوستمون درست مثال زدن، این یه مثال خیلی خوبیه که میگید 86 دیگه، یعنی دو سال قبل از 88 و نشون میده قوت ایران رو. ببینید جورج بوشی که به افغانستان حمله کرده، از این ور اومده به عراق حمله کرده و بعد گفته ایران جزء محور شرارته و بعد همه جای دنیا میگن حالا دیگه نوبت ایرانه که حمله کنه. و حتی من یادمه اون استراتژیستای آمریکایی میگفتن جورج بوش تو میدونی مثل کی میمونی؟ مثل این میمونی که الان رفتی اونور رو زدی، اینورم زدی، الان وسط رودخونه خروشانی، اگه میخوای از رودخونه بیای بیرون باید ایرانم بزنی، وگرنه اگه ایران نزنی این کسی هستی که وسط سیلاب موندی. تو این فضا بوش به جای اینکه به ما حمله کنه، حالا اینا که میگن که نمیدونم چی برجام سایه جنگ رو از روی ایران برداشته برای اینکه به مردم بدونن که اصلا کدوم سایه جنگ، یعنی جنگ طلب ترین رئیس جمهور آمریکا که به دو تا کشور همسایه ما حمله کرده و به ما گفته محور شرارت، به جای اینکه به جنگه و به جای اینکه به ما حمله کنه برعکس پیشنهاد مذاکره میده. بله درست گفتم، جورج بوش پیشنهاد مذاکره داد و بعد عمانیا با ما تماس گرفتن، اون موقع گفتن که آقای بلر به نمایندگی از کل جهان غرب و در واقع آمریکا و جهان غرب، آقای بلر اون موقع تازه از نخست وزیری کنار اومده بود، آقای بلر شده بود نماینده چیچیه چهارگانه، یه چیز چهارگانه درست کرده بودن. آخه بلر و بوش خیلی با هم رفیق بودن، وقتی بلر از نخست وزیری اومد کنار، بوش هی بهش کمک میکرد، پست درست میکرد از این حرفا. یه پستش هم این بود، گفت بیا برو با ایرانی ها مذاکره کن. وقت مذاکره هم که پیشنهاد کردن آقای بلر به ما اینجوری گفتن، مذاکره هم که پیشنهاد کردن این بود که ما میخوایم یک مذاکرات استراتژیکی بکنیم همه جانبه، نه مثلا فقط هسته ای و چی و این حرفا. خب ببینید اونجوری که فضای جنگی در منطقه است اون ابرقدرت جنگی تو همون مقطع که همون میگم برو به ایران حمله کن، برعکس پیشنهاد مذاکره میگه. این ناشی از چیه؟ ناشی از این که قبل از فتنه 88 ما چقدر قوتمند بودیم. خب آقای بلر اومدن عمان، قرار بود منم بندم توی کشور تصمیم گیری شد که چون گفته بودم مذاکرات استراتژیک همه جانبه دیگه، قرار شد که فقط کسی که داره میگه نماینده دولت نباشه، نماینده کل نظام ایران باشه، کل کشور باشه. بنابراین کشور موقع تصمیم گرفت که بنده نماینده کل ایران رو به عهده بگیرم و برم با بلر مذاکره بکنم، و برای اینکه مذاکراتم کاملا سری بمونه قرار شد که من تنها برم، یعنی من تک این برم مذاکره رو با بلر انجام بدم، که خب قرار شد تو عمان انجام بشه. اینجاشو دیگه میتونیم سریع رد بشیم. خب اون موقع زمستون بود، همین موقع بود، فکر کنم در واقع سال 86 همین موقع بود که من خواستم برم، خیلی برف و کولاک شد و این حرفا و فرودگاه ها بست. یادتونه مردم فکر کنم یادشون میگه تو اون وقت دو روز فرودگاه ها بستن. حالا از همون اولش بلر اومده نشسته عمان منتظر منه که منم میخوام برم، هی فرودگاه پروازه انجام نمیشه.
توجه داشته باشید دو روز تو عمان
منتظر من
منتظره.
بله
آقای تونی بلر به نمایندگی از جهان غرب و آقای بوش دو روز میمونه
و منم خب منتظر فرودگاه
در تیزری آقای خوشتش برای شما داره میره.
نه متوجه هم روز میمونه ایشون که آقای نوبریه ما مخلصشیم، اما نماینده
جمهوری. حالا نکته جالب اینجاست،
اقتدار رو شما ببین.
بله بله، پادشاه عمان تماس میگیره یا ما یه هواپیما بفرستیم نوبری رو بیاره اونجا، یه فرودگاهی بره مثلا فرودگاه تهران بسته، ایشون زمینی بره اصفهان مثلا، ما بیام از اونجا با یه پرواز اختصاصی ببریم که این بلر اینجا نشسته بعد یه روز دو روز نشسته. خب البته اینجا رو دیگه من رد میشم، به نظر من اینجا وزارت خارجه ایران تعلل کرد، نمیدونم حالا علت تعلل رو باید یه روزی بهش رسیدگی بشه، من که تو مسیر کار بودم، ولی تعلل کرد، نه به اونها جواب داد نه به پادشاه عمان جواب اوکی داد که باشه پرواز
بده. اصل مطلب
آ چون افت بود بگن که خب شما تیار بفرستید دیگه، اون در واقع پادشاه میگفت که شما اینقدر معلولید که برای یه چیز به این مهمه یه تیار ندارید بیاد مذاکره کنه، اون منظورش این بود. بعد طرف ایران واقعا تحلل کرد و باز نشون میده، ببینید دقت کنید به اون حرف اول بنده، نشون میده متاسفانه ما موقعی که وضعمون خیلی خوبه منافعمون رو فراموش میکنیم و بی خیال میشیم، بعد وقتی به خنسی میافتیم اون وقت دست و بال میزنیم. بنابراین اونجا چون وضعمون خیلی عالی بود، سمبل عالی بودن بود دیگه، بدر بیاد اونجا بشینه بیام دیگه از بوش دو روز بمونه، ایران نه حاضر شد خودش تیار سرمایه گذاری کنه بفرسته نه تیار اونا رو گفت صبر کنه هوا خوب میشه میاد. خب این تعلل بود واقعا. خب بنابراین
شاید نش... میخواسته فعلا اونو نگه داره.
خب باشه ببینید من میخوام همین
میخوام وقت بگیره
اقتدار ما رو نشون میده که ما در چه رده ای بودیم. بوش جنگجو که دو تا کشور اومده بیخ گوش ما چپ و راست ما رو گرفته نشسته، نماینده بلر که داره میگه نه فقط نماینده آمریکا نماینده کل جهان غرب اومده نشسته دو روز توی عمان، ما میگیم آقا برف داره میاد صبر کن. حالا چند
روز اشتباه نکنید ها، اینو من حتما یادآوری کنم، اینجا تموم نمیشه قضیه ها که آمریکایی‌ها بگن دیگه ما پیشنا. آمریکایی‌ها به گفته خودشون، به گفته خانم هیلری کلینتون، صدها مدرک و کتاب تا سال 2009 تا انتخابات ما اردیبهشت ادامه دادن، تا خرداد ادامه دادن این تلاش ها رو، و حتی نماینده پادشاه عمان میره اونجا به آمریکایی‌ها میگه من ایرانی ها رو میتونم بیارم بالاخره پای مذاکره، شما مطمئنید از طرحتون، پادشاه منو فرستاده اینطوری با این پیام. و اون وقت آقای دنیس راس و مشاورش و خانم هیلری کلینتون میفرسته عمان برای پیگیری این قضایا برای بیگ بارگن.
آی خوشش بذارید من اینجا باز یه نکته که حرفه‌ایه به مردم بگم. مردم ببینید یکی از مشکلات ما همینطور این بحث باز شد، این نمیدونم چه خصوصیت ما ایرانی هست، موقعی که وضعمون خوبه خیلی بیخیال میشیم و مسائل اصلی رو توجه نمیکنیم، مثل این مسئله. چرا باید دولت ما اون موقع اینقدر بی‌توجه میشد؟ من نمیگم اگه این مذاکرات انجام شد کار شاکی ممکن بود، من نمیدونم حالا هر اتفاقی بیفته، ولی این که ما وضعمون خیلی خوبه، آقای گیتس میگه که این ایرانی هر وقت ما مذاکره می درخواستی از ما ندارن، خیلی غنیان و خیلی سیرن، و در اون مقطع که میدونستیم با موزه قدرت وارد مذاکره بشیم نمیشیم تا موقعی که در این شرایط قرار میگیریم که الان مرتب دستمون رو دراز کردیم آقا چرا نمیدید، و بعد دو تا میان یه چیزی امضا میکنن، دو تا عکس نقاشی طیاره رو هواپیما رو روزنامه میندازن هورا میکشن که اون یاد کنید من بوئینگ در آسمان ایران. ببین ما وضعمون به کجا رسیده، از اونجا به اینجا رسیدیم. بنابراین اون چی که من میخوام حالا برگردیم بحث رو داخل و این بحث رو بذاریم کنار، ببینید باز من اینجا یه تعریضی دارم به مسئله بسیار استراتژیکی و مهم. ما خیلی ساده نگاه میکنیم، میگیم آقا یه چهار نفر اینجا تو فتنه در رفتن اونور تو کدوم خیابون در به در بودن، رفتن به غربی‌ها گفتن که ایران رو تحریم کن کمر شکن، اونا هم گفتن چشم ایران رو تحریم میکنیم کمر شکن. این نیست، یعنی این چیزی که اتفاق افتاده با حرف دو تا سه تا فراری در نمیاد، همونجوری که شما در صحبت دیگه‌تون هم گفتید.
فراری نه داخل چی؟
هم داخل هم دارم میگم. من میخوام حالا بزن تحلیلم بگم. به نظر بنده طراحی انشقاق و فتنه یه طراحی حرفه‌ای بوده که بعدش، یعنی یه سلسله عملیات بوده که صورت گرفته که بعد برسه به این مرحله که بتونه تحریم کمرشکن انجام بده.
این سوال تا ازش عبور نکردیم من بپرسم اجازه هست؟ به علت کم بوده وقت خواهش میکنم بنده رو بازی بدید تو این پاسکاری.
نه من این جمله رو بگم تموم میکنم دیگه، اصل حرفم اگه اجازه بدید تموم میکنم.
یک جمله رو بفرمایید.
بله ببینید، بعضی هم که گفتم ساده میگیرن، اینه به نظر من این مرحله که الان ما رسیدیم، از اون موقعی که گیتس اون گفت که باید ایرانی ها از ما درخواست کنن نیاز پیدا بکنن، تا الان یک برنامه‌ریزی حرفه‌ای صورت گرفته در طرف مقابل ما، نه اینکه یه نفر رفته در رفته اونور یا از تهران زنگ زد آقا ایران رو تحریم کنید. یعنی برنامه‌ریزی حرفه‌ای صورت گرفته قدم به قدم زنجیره‌ای، بعد رسیده همونجوری که بنده گفتم دو طرفو جوری تحریک کردن که اون فتنه ایجاد بشه، یه انشقاق ملی حاصل بشه و این انشقاق ملی نتیجهش این بشه که اونا بتونن ما رو تحریم کمرشکن بکنن. یعنی بنابراین با حرف تلفن یه نفر تحریم کمر، یعنی یک
نه کسی نگفت یک گفته چش... با یه نفر
نه من چه دادی که مثلا اغلب جایی که صحبت میکنن کد میکنن آقا کسی ما میدونیم که رفته اونور گفته به اونا که تحریم کن، اونا هم تحریم کردن. ببینید اجازه بدید من میخوام اینو بگم، همونجوری که گفتم یک عملیات حرفه‌ای صورت گرفته، یک برنامه‌ریزی 10 ساله صورت گرفته که برسه به این نقطه که امروز ما مرتب دیگه درخواست کننده ایم. درست شد؟ پس این ببینید، یعنی اون انشقاق ملی که ایجاد شد، حالا برعکسش اگر ایجاد نمی‌شد، ما 40 میلیون رای در ایران داشتیم، این 40 میلیون رای حالا کاری نداره کدوم طرف برنده میشه، اصلا طرف برنده مهم نیست، اون مشارکت ملی مهمه. با اون 40 میلیون مشارکت ملی مردم مطمئن باشید، مطمئن یعنی قطعیه به هیچ وجه تحریم اینا میتونستن ایران انجام بدن. یعنی به هیچ وجه تحریم ایران نمیتونستن انجام بدن. چرا؟ برای اینکه وقتی ایران یه وجهه بین المللی و ملی دموکراتیک در جهان پیدا میکنه، هیچ کشوری نمیتونه یه کشوری که 40 میلیون رای پشت نظامش هست رو بخواد تحریم کنه. ببین چیکار کردن بعد از این انشقاق این خانم کلینتون، که آه فکر کنم یکی از آهای مردم دنیا گرفت، یکی از آهام آهای ملت ایران بود که این خانم کلینتون اون تحریما رو دور ایران چرخوند دیگه، و در واقع مردم ایران دارو نمیدونم اونایی که از بیدارویی مردن همه این آهشون در واقع نتیجه اون انتخاب شد که اونجوری باخت و به اون ذلت افتاد. حالا این خانم کلینتون بعد از انشقاق ملی و بعد از این فتنه ملی که در واقع وجه ایران خراب شد و در جهان دیگه دولت ایران یه دولتی نبود که سمبل کل ملت ایران باشه، بلکه یه دولتی بود که بخشی از ملت قبولش ندارن، درگیرن، دعوا کردن، حتی کشت و کشتار شده، این محصولی شد که خانم کلینتون ورداشت، دور چرخید توی دنیا، ایران رو تحریم کرد. یعنی اون بافت تحریم ایران رو با محصولی که از فتنه و انشقاق ملی به دست آورد ایجاد کرد. اینم غیر ممکن بود اگر این فتنه اتفاق نمی افتاد. ما الان به هیچ چیز این مسائلی که بعد از فتنه به سر کشورمون اومده، تحریم‌های کمرشکن مرتب، ببینید تحریم‌های سازمان ملل هم که ایشون گفتن تحریم‌های کمرشکنی نبود، درسته؟
اون از 1929 شروع شد.
احسن.
نه در حقیقت بین ببخشید بین سالهای 2006 تا 2008 ما 5 تا تحریم میشیم، 2 تا 2006، 1 دونه 2007، 2 تا 2008، در فاصله 7 الی 9 ماه در 2008. اینها البته من موافق نیستم حالا مثلا بگن این کاغذ پاره است و اینها، اما به گفته خود جورج بوش و بقیه و سنای آمریکا در جلسات متعدد استماع، اینها تاثیرگذار بر ایران نشده بود. به واسطه همینم هم بود که شما میبینید سال 2008 تا 2010-11 دیگه تحریمی نمیدید، فاصله 22 ماه هست شما تحریم نمیبینید، مایوس شدن، داستان فتنه پیش میاد و اینها ترغیب میشن. اگرچه من حرفای آینوبری رو قبول دارم که بله اینها حتما برنامه داشتن، توطئه داشتن، اینها بوده، اما خب پالس بسیار بر اساس مدارک گرفتن، نه بر اساس یک نفر. حالا یه نفر میره اونجا میگه درخواست میکنه از کاخ سفید و بعد کنگره نامه میزنه، نامش منتشر شد به سران فتنه در ایران به 20 نفر و میگه ما کنگره‌ای ها به اون نفری هم که تو وال استریت بوده میسپرن که شما به ایرانی ها بگو این فقط کنگره نیست، این اظهاریه و نامه شخص خانم کلینتون به عنوان وزیر خارجه به شماست، که دو تا سوال هم توش میکنن. آقای شومر اینها رو اقرار کرده، آقای مایکل لدین هم منتشر که سر دعوایی که سر همین قضیه هسته‌ای داشتن و برجام داشتند نامش رو خودشون منتشر کردن. که شما دو تا سوال کن، ما چه کار باید براتون بکنیم، چه کار نباید بکنیم؟ در جواب اون یه نامه 8 صفحه‌ای تایپ شده از اینجا میره 20 نفر از سران فتنه و اسم پاش نمیگذارن، ولی به اونور میگن که اینها سرانن که دارن این رو میفرستن و اونجا درخواست میکنن بدترین الفاظ رو نسبت به رهبری. من فقط تموم کنم، تموم کنم
ببخشید، من چطور نمیذارم من تموم کنم؟
شما ماشاءالله
وقت برای شما من هست.
نه فقط همین رو بگم که این قضیه اینطوری است که درخواست میکنن برای انجام. شما از همون لحظه هایی که این نامه ها به فاصله خیلی سری رد و بدل میشه شروع فعالیت آمریکا رو میبینی، مشاوره های مختلفی انجام میشه در رو نه در زیر. در زیر از قبل هم اینها دنبال این بودن. آنچه که ولی امیدوارشون میکنه، در اینجا خیلی موافقم با آقای نوبری، فتنه است. فتنه باعث تحریم ها شد، فتنه باعث شد روند رو به رشد و قدرت ما که تا 88 پای انتخابات منت ما رو میکشند برای اینکه ما بریم اونجا و با ما سر همه چیز، طبق همون چیزی که آقای نوبری هم دعوت شدن، سر همه چیز، نه هسته ای خالی، حاضرند ما رو به عنوان یک قدرت بپذیرند و میان دنبالمون. حالا دیگه از اینجا به بعد اصلا این اتفاقات برامون نمیفته. چرا نمیفته؟ به دلیل انشقاقی که در وحدت ملی ایجاد شده و از مسئله حقوق بشر. ببینید سه تا قانون تحریمی عمده بر ضد ما وجود داشت. آقای مارکر ایشون اصلی ترین نفره تو این داستان، توی تحریم ها. عکس خانم خیلی کسایی که کشته شدن رو میبرن توی کنگره، خانم ندا سلطان رو میبره اونجا، میگه که ما به خاطر این میخوایم ایران رو تحریم کنیم. خبرنگارا زیاد قانع نمیشن، میگن آقا شما مشکل هسته‌ای پس چی شد؟ تحریم‌های هسته‌ای اگر قرار اینجوری باشه، تحریم حقوق بشری کنی، پس هسته‌ایشون رو ول کن. ایشون آخرش مجبور میشه اقرار کنه که خیر، این ابزاری است برای اینکه مسئله هسته‌ایشون رو هم تحریم بیشتر بکنیم. در حقیقت از این ابزار خودش داره میگه استفاده میکنیم، از ابزار حقوق بشر، برای اینکه ایران رو تحریم‌های بیشتری بکنیم در زمینه هسته‌ای هم تا به امیالمون برسیم. اینها وجه و دلیلی پیدا کردن برای این کار.
خب من جمع‌بندی اجمالی بکنم بعد خدمت آقای نوبری باشیم. پس هر دو بزرگوار قائل به این هستند که تا فتنه 88 وضع ایران بسیار خوبه، قدرتمنده در منطقه، در جهان، سیاست خارجی پیشرو فعال، تا این حد که آقای تونی بلر بعد بیاد دو روز منتظر آقای نوبری باشن که در واقع برن برای مذاکره. دو تا اتفاق میفته این وسط. یکی وضع آشفته کشور ماست که به طمع میندازه طرف مقابل رو که به قول شما بیان تو خیابون بگن نه غزه نه لبنان، بگن آها این همونیه که ما سالهاست دنبالشیم، پس فشار بیارید. و دوم این که اونو البته آقای نوبری خیلی موافق نبودن که مؤثره، شما میفرمایید بسیار مؤثره که خانم کلینتون رسما از سران فتنه میگه ما چه کاری از دستمون برمیاد برای شما که شما رو تقویت کنیم، اونم میگه تحریم کنیم.
آقا یکی دوتا مدرک نیست. ببین همون سال 89 یه مدرکی در اومد که الان هم هست. من یه جمله، رؤسای جمهور سابق این مملکت از طریق سفیر اتریش درخواست میکنن از اتحادیه اروپا که آقا فشار بیار سر داستان انتخابات و مسائل بعد از انتخابات.
اینو من اینو سند ویکی‌لیکس رو بنده دیدم. آقای نوبری
ببینید که
خواست شما بفرمایید.
ببینید من منکر این نیستم که چند نفر درخواست کردن یا نکردن. دوست عزیز بنده، بنده دارم اینو میگم، یه ابرقدرت، یه جهان غرب موازیشو با درخواست دو سه نفر تعیین نمی‌کنه.
اون یه دستاویز پیدا می‌کنه.
اجازه بله. اون یه برنامه‌ریزی بسیار جدی درازمدت ریخته و شما رو به این نقطه رسونده که حتی این درخواست رو بکنن اونا، نه اینکه اونا درخواست کردن گفتن خب بود و بریم الان اینا رو تحریم کنیم. اینو من دارم میگم. متاسفانه تحلیل در کشور ما بسیار سطحیه، یعنی فکر می‌کنن که چهار نفر میگن، اونا میگن خیلی خب بریم شروع کنیم تحریم کنیم. نه خیر، بله این چهار نفرم میگن، اما یک همونجوری براتون گفتم یک برنامه ریزی بود که ایران نیازمند بشه و دست گدایی دراز کنه. ایرانی که همیشه انقدر به اصطلاح غنی بود که بلر بیاد دو روز بشینه اونجا و بنده بگم حالا برف اومده بود برف بره من بعد میام، بعدم بهش برخوردی میدونم که بهش برخورد پاشو ترپ گفت من 48 ساعت اینجا میگن از برف اومده. ایران اون تیپی رو تبدیل میکنن به ایرانی که هر روز ما بگیم بخواید مثلا این چیز ما رو جنس ما رو بدید. خب پس این یه برنامه ریزیه، نه به حرف چهار نفر که درخواست کردن شما رو اسمم میخواید بگید 20 نفر درخواست کردن، من نمیگم نکردن، ولی اون تعیین کننده اصلی نیست. این یه نکته. نکته دومی که میخوام خدمتتون بگم، ببینید من همونجوری که گفتم متاسفانه ما اون افراط و تفریط در واقع این وضعیت رو برامون ایجاد کرده و ان شاء الله یه روزی برسه در کشور ما مواضع کشورمون نه افراط نه تفریط بر اساس علم و کارشناسی صورت بگیره. ان شاء الله اگر ما به اون روز برسیم حتما خیلی از مسائلمون حل خواهد شد. حالا ببینید چه اتفاق میفته. این که میگید کاغذ پاره حالا مثلا تا حدودی ضعیف بوده، ببینید اگر
2008
باشه باشه
1929 نمیگه
اجازه بدید من فکت براتون میگم، اگر این کاغذ پاره ما وقتی بهشون انتقاد کردیم بگو چرا میگید کاغذ پاره، خب من دیپلماتم میدونم اون قطعنامه یعنی چی و من میفهمم وقتی اون قطعنامه صادر میشه 10 سال دیگه ما به چه روزی میافتیم. خب وقتی که رئیس جمهور کشور میاد میگه کاغذ پاره، خب من رنج میبرم و میفهمم که چرا و این چه بلایی سر ایران خواهد آورد. حالا میگن کاغذ پاره. حالا بعد ما گفتیم چرا میگید کاغذ پاره، گفتن که یه ژست بود برای اینکه طرفای مقابل در واقع جای خودشون بشونن، فکر نکنن مثلا ما ضعیفیم. از من خب ژست بود، اما من یه سوال حرفه‌ای دارم. این خانم کلینتون بعد از اون انشقاق که دور کره زمین میگرده و مثل بافتنی تحریم‌ها رو دور ایران میبافه، تحریم‌های زورکی نه تحریم‌های قانونی، تحریم‌های یک جانبه آمریکا دیگه، درست شد؟ به طوری که حتی صدای هندیا، صدای چینیا، روس‌ها هم در میاد که آقا این تحریم‌ها غیر قانونیه، ما قبول نداریم این تحریم رو. خب حالا تحریم‌های قانونیه سازمان ملل به جای خودش، ولی اینا رو قبول نداره. تو اون مقطع که حتی این کشورهای دیگه میگن این تحریم‌ها غلط غیر قانونیه، حالا ایران ببینید چیکار می‌کنه، دیپلماسی ایران چیکار می‌کنه. به جای اینکه وزیر خارجه‌شو بفرسته با روسا صحبت کنه، با چینیا صحبت کنه، با هندیا صحبت کنه، با ژاپونیا صحبت کنه که آقا این تحریم‌های غیر قانونی سازمان ملل خیلی خوب به جای خودش، اما این غیر قانونی زیر باش نرید و با چیکار خودشون. من دقیقاً فکت دارم، سخنگوهای وزارت خارجه اون موقع این کشورها رسما وقتی آمریکایی‌ها شروع کردن تحریم یک جانبه کنن انتقاد کردن، گفتن درست نیست، غلطه. خب به جای اینکه دیپلماسی ایران از این ظرفیت استفاده کنه و سعی کنه اونا رو نظر همراه بشه با خانم کلینتون و نظر اون تحریم‌ها دور ایران چرخیده بشه، وزیر خارجه ایران اون موقع به جای اینکه بره به ژاپن، بره به چین، بره به هند، برید نگاه کن، میره به بورکینافاسو، میره به گابون. خب این یعنی چی؟ یعنی واقعا کاغذ پاره حساب کرده دیگه این دولت. یعنی واقعا این دولت فکر کرده که اصلا علکی و این تحریم‌ها اثری نداره. نه من می‌خوام بگم، پس ببینید، بنابراین اون برخورد افراطی یعنی همین، یعنی شما میایی اصلا نمیشناسی ظرفیت این چیزی که اونجا تصویب شده چیه و بعد راحت وزیر خارجه به جای اینکه ببینید، من همون موقع مصاحبه کردم، میتونید برید پیدا کنید، انتقاد کردم از دیپلماسی کشور همون موقع تو دولت قبلی، گفتم که آقای وزیر خارجه دیپلماسی کشور الان موقعی که خود سخنگوهای وزارت خارجه این کشورهای مهم دارن میگن که کار آمریکا غیر قانونیه، الان باید برید شما آویزون بشید با دونه به دونه با اینا صحبت کنید که ببینید چجوری میشه یه اتحادی ایجاد کنید که نذارید تحریم یک جانبه آمریکا شکل بگیره. ببینید تحریم تا شکل نگرفته شما میتونید جلوش بگیرید، میتونید به هم بزنید، ولی وقتی شکل میگیره دیگه خیلی سخت میشه. ببینید الان این همه ما امتیاز دادیم ولی همچنان اون ساختار تحریم‌ها رو حفظ کرده. پس اون موقع دیپلماسی ما به معنای واقعی اون دولت غفلت کرد، نه فقط شعار بده که کاغذ پاره است، عملا هم کاغذ پاره حساب کرد. و حالا
من دو تا سوء تفاهمو برطرف کنم.
یه موقع ممکنه بیننده، یک سوال مهمم داریم،
من یه کوچولو خیلی که بیننده دچار سوء تفاهم نشه. اولا من تایید نمیکنم این کار که مثلا گفته شده قطعنامه ها کاغذ پاره است، این اولا، یعنی بله حرفای دکتر من تایید میکنم آقای نوبری رو، یک. اما در عمل، عمل رو من عرض میکنم، نه اعلامش رو، در عمل خود آمریکایی هم قبول دارن هیچ تأثیری تا سال 2008 نداشت. فتنه باعث شد طرح‌هاشون، اینم سوء تفاهم دوم ایجاد نشود که به خاطر گفتن آقا بیا شما نه، دستاویزی ایجاد کرد برای اجرای توطئه های غرب، همونی که از دوام فرمودن که شما شروع کننده این فتنه هستید ای دوستان قدیمی، اما دشمنان این رو جلو خواهند برد.
دستاویز قبول داره.
خب دستاویز خدا رو شکر الحمدلله ما سر یه چیزی به تفاهم رسیدیم.
دستاویز شد نه بل علت نبود. علت برنامه
نوبری من برنامه شما دوباره نگاه
کنم. الان ما به توافق رسیدیم دستاویز بود.
عرض کنم اگر اینا نبودن این دستاویز رو نداشتن، یعنی اجرا نمیشه. اینها توطئه موجود دستاویز رو عالی براشون فراهم کردن، گفتن ببینید حقوق بشر داره نابود میشه تو ایران. خودشون میگن، حتی بزرگان قوم، نه قوم شهر قوم، قوم قوم دارن میگن آقا بیایید تا خودمون رو تحریم کن. آقای فلانی پسرشو میفرسته، دخترشو میفرسته. یه لحظه پس تا اینجا با هم مشترکیم. اما آنچه که فتنه باعث شد متاسفانه تحریم 1929 بود، فراگیرترین جامعترین تحریم هایی که بر علیه یک کشور میشه انجام بشه. من یه نمونه کوچیک بهتون بدم. اینها یه جمله اونجا گذاشتن که بابتش
پانش
2011
به شمسی 89
بله یک سال بعد اینقدر سریع انجام شد. در هفتم عید خانم کلینتون از پیش، از سه ماه پیش چیده بودن. من حالا وقت نیست، وگرنه میگفتم چینی ها رو چجوری راضی کردن، روس ها رو چجوری راضی کردن، چی دادن چی گرفتن، اسرائیلی ها نقشون چی بود، دونه دونش. هفته عید خانم کلینتون میگه ما باید تحریم کنیم. 13 به در آقای اوباما میاد میگه من شروع میکنم به سرعت. خب ایشون بهتر میدونه، شما کف شورای امنیت ها بخواه قطعنامه ببندی، اونم یه همچین قطعنامه خیلی طول میکشه. 3-4 ماه نشده قطعنامه انجام میشه. یه جمله توش مثلا من به عنوان مثال بگم داره که اصلا بابتش هیچ پانیشمنتی نیست. خب یعنی هیچ چیزی نیست. ببخشید من معذرت
میخوام
جان. نه تنبیهی نیست.
تنبیه نیست.
هیچ تنبیهی بابتش اما برای آینده اینو گذاشته بودن، برای تحریم یک جناب. چی میگه؟ میگه ایران برای پیشبرد مقاصد هسته‌ای کانتروورشیال یا مجادله آمیز خودش از فروش نفت داره استفاده میکنه. ما به ازاش تو اون قطعنامه هیچ تنبیه نفتی نمیبینه، اما از این جمله رو گذاشتن مخصوصا اونجا برای اینکه بعداً تحریم های یک جانبه که میخوان اعمال کنن یه دستاویزی داشته باشن، بگن عطف به قطعنامه 1929 ما جلوی فروش نفت ایران رو خواهیم گرفت. این من توضیحات رو دادم. یه موقع بیننده مخاطب شما خدای نکرده یا آینوبری دچار سوء تفاهم نشوند که بلد. حالا خدای نکرده این اشتباه پیش نیاد. من در خدمت شما
باشم. من سوالام بپرسم یا نکته‌تون رو می‌خوام بفرمایید؟
بپرسید. من نکته‌ام رو ضمن جواب سوال شما میگم.
نه شما بفرمایید. چون من سوالم فرق می‌کنه با
بفرمایید.
سوال اینه که ببینید اخیراً چند روز پیش 30 نفر دوباره نامه امضا کردن به آقای ترامپ که دوباره در واقع تحریم کنید جمهوری اسلامی و اینها رو. در واقع گویا اون 20 نفری که قبلا بدون نام سران فتن نامه زده بودن، حالا یه چند نفر رو اونور پیدا کردن این حضرات رو که حالا شما علنی در واقع این کار انجام بدید. به نظر شما در واقع بازی تحریم که تحت تأثیر فتنه بود با بازی انتخابات بعد میتونه گره بخوره، ارتباطی داره
انتخابات
و با برجام
بعد ایران رو؟
بله بله.
ببینید
ترسیدم خیلی شفاف بپرسم.
خب نه شفافش کنید.
نه شما بفرمایید. لازم بود من شفاف بفرمایید.
ببینید
من اینو بگم راجع به برجام، ما مفصل برنامه داریم در جهان آرا از هفته آینده که سالگرد در واقع اجرای برجام هست، ما چندین برنامه خواهیم داشت اگه توفیق باشه باز استفاده میکنیم از محضر حضور.
ببینید قطعاً در انتخابات آتی مسئله تحریم و برجام حتما مؤثر خواهد بود. خودتون که میدونید بنده علارغم جایگاهی که به لحاظ مدل کشور قائل هستم دارم، ولی بنده در عین حال وقتی بحث هسته‌ای به این مدل پیش رفت و به این مدل مذاکرات پیش رفت، از همون 3 سال پیش یعنی از همون 3 آذر 92 منتقد سیاست هسته‌ای و دیپلماسی هسته‌ای کشور بودم، چون دقیقاً متوجه بودم باز مثل یک کارشناس تشخیص داده بودم که ما به این روز خواهیم رسید که الان رسیدیم. یعنی مدلی که آقایون مذاکره کردن
به این ترتیب بود که عملا صندوق مالی ما رو دست طرف مقابل گذاشتن و طرف مقابل هم با این صندوق مالی، من اصلا اینو به صورت کتپیس نامه سرگوش شده با آقای رئیس جمهور نوشتم 3 سال پیش که در واقع صاحب مالی ایران صندوق مالی شما به این ترتیب اونا رو به رسمیت شناختید، اونا هم قطره چکون یه ذره یه ذره اینو بنا به اینکه کجا با سیاست ایران بخوام بازی بکنن اعمال خواهند کرد. مثلا میخوان این بیاد رو کار، یه مقداری پوام میدن تا بتونه این بیاد رو کار، بخوان اون یکی بیاد رو کار پوام میدن که اون یکی بیاد رو کار، و این خیلی خطرناکه. یعنی این سیاست ملی ایران رو و سیاست مستقل ملی ایران رو این مدل مذاکره و این مدل حاصلی که در واقع از مذاکرات در اومده که میبینید دیگه الان ببینید به کجا رسیده که واقعا در کشور ما به نظر من واقعا باید آدم خیلی 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 شرمنده باشه که کسایی اینجوری دارن فکر میکنن، مطمئنم فکر دارم که دارم فکر میکنن که انشاءالله این آمریکایی‌ها، این غربی‌ها چند تا از این تیاره‌ها رو قبل از انتخابات بدن، این هواپیمایی که به اصطلاح رو کاغذ خریداری شده که به انتخابات ایران اثر بذاره. ببینید این یعنی دقیقاً اون استقلال سیاسی کشور همونجوری که من پیش بینی کردم از 3 سال پیش رفته تو دست آمریکایی‌ها که کی به کی چه مقدار از اون صندوق مالی ما رو انعطاف بدن، یه قطره چکون بدن که طرف با اون بیاد رأی بگیره.
من معنا نبود انقدر زود وارد انتخابات بشه.
شما گفتید سریع نپرسید آیا به انتخابات اثر می‌ذاره؟
مجبورم حالا سریع بپرسم. بله
خب بپرسید.
نه حالا شما بفرمایید، چون بعد وقتی هم نداریم برای برنامه 2 دقیقه آخر باز خوشش
من میخوام از این آخرین قسمت باز یک نکته بسیار مهم برای مردم بگم. مردم عزیز ایران ببینید، الان این اتفاقی نیست که تمام سرتاسر منطقه ما اطراف ما آتیشه.
3 دقیقه وقت داریم.
بله، بمب انفجاره، سوریه، نمیدونم افغانستان، عراق، همه جا و خود دنیا ده، حتی فرانسه، آلمان، همه جا الان ببینه فرانسه، آلمان، تمام اروپایی‌ها برای اینکه کریسمسشون رو بگیرن اینقدر به فلاکت افتادن. خب اما این فکر میکنید اتفاقیه که خدا رو شد الحمدلله، حالا خرافاتی هم بخوایم بزنیم به تخت چشم نخوره ایران، اینقدر امنیت در ایران وجود داره؟ این نیست مگر محصول اون بعد از انشقاق ملی، اون اتفاق ملی که با 9 دی ایجاد شد. ببینید در 9 دی من متاسفم از اینکه 9 دی اومدن تبدیل کردن باز یه چیز جنایی، خودش شده یه عامل فتنه.
بله.
9 دی مال ماست و به بقیه بد و بیرا میگه. 9 دی شده روزی که بخواد به بقیه به اون بد و بیرا میگه. نه 9 دی بنده هم بودم، یعنی بنده که جزء جنبش سبز بودم در 9 دی شرکت کردم. بنابراین
برعکسش هم اصلا اینو
بگم، یعنی نه من میخوام اینو بگم که بیایید، یعنی اون چیزی که از این بحث امروز ما، از این تجربه ای که حاصل شده، بیایید ما هر جا با یعنی بهترین کدی که نشون میده خارجی ها میخوان سوء استفاده کنن، اونجایی که به هر دلیل حتی به دلیل حق بین ما انشقاق ایجاد
شده. سپاسگزارم آقای نوبری عزیز. 1 دقیقه وقت داریم، چند ثانیه هم آقای خوشش آخرین جملاتتون. من اون سوال اصلیه هم آخرش نتونستم سریع بپرسم، میمونه برای یک برنامه، وقت نمیشه، میمونه، سوء تفاهم ایجاد میکنه. شما بفرمایید آخرین جملاتتون رو که ما دیگه تحلیل کنیم.
شما که ضمن این که من موافقم با حرف آقای نوبری، البته از اون سمت هم داریم، یعنی افرادی هستند که دوست دارند بگویند که خیلی سریع 9 دی مال اصولگراها بوده. اصولگراها هم ممکنه بعضیشون این حرف رو بزنن، ولی من معتقدم اصولگراها بدون که بخوام از هیچ کسی، شخصی، جناحی طرفداری کرده باشم، معتقدم اتفاقا این رو در مشی خودشون نمیبینن، چون به نفع مملکت و خودشون هم نیست. اینکه شما بگی آقا از کمپ مخالف اومده در 9 دی هم شرکت کرد، از جنبش سبزیام اومده شرکت کرده، که اتفاقا نشون دهنده وفاق بهتریه و موضع شما درست بوده پس که اونها هم اومدن. ولی من دیدم همین اخیرا تو مجلس متاسفانه دوستی که اومدن و دارن میگن که این متعلق بوده به ما، متعلق نبوده و متعلق فقط بوده به جناح اصولگرا، و بسیار حرف غلطی است. حرف ایشون کاملا درسته، فراجناحی بوده کل مملکت. من خودم چون محل کارم اونجا بود در خیابان انقلاب روی پل کالج، خودم دیدم کسانی که با دستبند سبز بودند و من رفتم ازشون پرسیدم آقا شما اشتباه نگرفتید مثل که اونا اون ور وایسادن؟ گفت نه من به موسوی رأی داده بودم، اومدم اینجا بگم من طرفدار نظام جمهوری اسلامی و آقا هستم و اون رأی رو اون زمان دادم، بعدش دیگه دنبال بود. اما حیفه حق ادا نشه. یک جمله حتما باید من بگم، شاید از طرف همه، اقتدار جمهوری اسلامی در اون سالهای 2005 تا 2009 و همچنین همین الان که در حلب
ما میبریم در عراق، متحدین ما در منطقه پیش هستند و با تروریسم میجنگیم و اونها را عقب روندیم، مرهون خون شهدایی هست که این انقلاب به منطقه و انقلاب اسلامی و جهان اسلام هدیه کرده و محصول نگاه جمهوری اسلامی، تفکر و ایده جمهوری اسلامی و رهبری حضرت آقا هست. اما ما دعا کنیم به کسانی که در این مملکت امنیت به وجود آوردن و باعث شدن ما در منطقه، چه در اون سالها و چه الان، اگر دست برتری داریم اونها هستند، امثال سردار سلیمانی ها هستند که کار رو پیش میبرند.
آنتن رو میخوام بگیرن، شما فکر کنم یک دقیقه کمتر بعد بفرمایید.
من از این فرصت، چون معلومه دوباره فرصت باشه که این مسائل مردم بگیم،
حتما
من اینو میگم. مردم الان میبینید سوریه رو دیگه، میبینید چه فلاکت و چه تخریبیه. بدونید برنامه ریزی برای ایران قبل از سوریه همین بوده. قبل از سوریه اول فتنه در ایران شروع شد و ما می‌خواستیم به اون روز بیاد. بنابراین نوه دی، نقش نوه دی در واقع این بود که اون انسجام رو دوباره ایجاد کرد و اون انشقاق رو از بین برد و اون درگیری‌های خیابانی و شهری اگه ادامه پیدا کرد الان ایران یک سوریه دیگه بود.
از هر دو بزرگوار متشکرم آقای یافتیان، فکر کنم دیگه تیتراژ شد.
متشکرم از اینکه امشب هم با ما همراه بودین. تا فردا شب همتون رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.